برنامه 42.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. در جلسات گذشته خدمت شما عرض شد که 3 باب هستند که ملحق به باب ندا هستند. اولین از اونها عبارت بود از استغاثه و دومی عبارت بود از مندوب و ندبه، که این دو بحث به حمد الله و المنه با فروعاتش به پایان رسید. اما سومین باب که ملحق است به باب ندا عبارت است از ترخیم. ترخیم دارای یک معنای لغوی است. معنای لغوی یعنی ترقیق و صوت. این در لغت برای ترخیم معنا شده، یعنی صوت را رقیق کردن، صدا را رقیق کردن، لطیف کردن، نرم کردن. اما در اصطلاح علم نحو ترخیم عبارت است از حذف بعضی از حروف کلمه بر وجهی مخصوص. این معنای ترخیم است و اینم یک تخفیفی است در لفظ. اولا ترخیم جایز است، واجب نیست. جایز است که ما به نحوی مخصوص بعضی از حروف کلمه را حذف کنیم. و ثانیا این حرف برای تخفیف در لفظ است، برای اینکه عبارت کلمه قدری سبکتر بشود، راحتتر استعمال بشه و ادا بشه. ما جایزه که بعضی از حروف کلمه رو که اون هم بیشتر حرف آخر هست رو حذف بکن. مثل این که در ترخیم جعفر میگیم یا جعفع یا جعفو، یا در ترخیم حارس میگیم یا هارو یا هاره، یا در ترخیم فاطمه میگیم یا فاطمه. خب این مطلب اول. مطلب دوم این است که اسمی که ترخیم میشود، یک وقت در منادا اون اسمی که ترخیم میشه یک وقت مؤنث به تاء تأنیث است و یک وقت اسمی است که خالی از تاء تأنیث است. اگر اون اسم مؤنث به تاء تأنیث بود، به طور مطلق ترخیمش به حذف تاء است، یعنی ما اون تاء تأنیث رو حذف میکنیم. حالا تفاوتی هم ندارد که اون اسم بخواد علم باشد یا غیر علم باشد. علم مثل یا فاطمه تو که وقتی که ترخیمش میکنیم میشه یا فاطمه. غیر علم مثل قائمه فاضله که میگیم یا قائمه یا فاضله. اما دیگر حذف حروف دیگر غیر از تا در اسمی که مؤنث به تاء تأنیث است در زمان ترخیم جایز نیست. اما اسمی که مؤنث به تاء تأنیث نیست، یعنی خالی از تاء تأنیث است، ترخیم اون دارای شرایطی است. اولین شرطش این است که اون اسم حتما باید رباعی باشد یا فوق رباعی، یعنی 4 حرفی باشد مثل جعفر، یا بیشتر از 4 حرف مثل ابراهیم. ثانیاً باید علم باشد، پس نکره ترخیم نمیشه. ثالثاً باید علمی باشد که مرکب اضافی و اسنادی نباشد، مثل عبدالله که مرکب اضافی است، یا مثل معدی کرب ببخشید، یا مثل تعب و تشرن که مرکب اسنادی است. اینها ترخیم نمی شوند. اما مثل جعفر، جعفر اولا 4 حرف دارد، ثانیا علم است، و ثالثا مرکب به ترکیب اضافی یا اسنادی نیست، که در ترخیمش میگیم یا جعفر یا جعفو. حالا 2 مبنا در اینجا هست که عرض بکنیم خدمتتون. یا در سیبوی که مرکب هست، لکن مرکب مزجی است، به ترکیب مزجی است، نه مرکب به ترکیب اضافی و اسنادی، میگیم یا سیبه، اون عجزش رو حذف میکنیم. در معدی کرب میگیم یا معدی. خب این در ارتباط با ترخیم اسمی که خالی است از تاء تأنیث. متن رو عنایت بفرمایید تا برسیم به نکات بعدی. الترخیم ات ترخیمو حذف و آخر المنادا جوازن للتخفیف. ترخیم عبارت است از حذف حرف آخر منادا، اون هم به طور جواز برای تخفیف در لفظ، یعنی برای اینکه اون کلمه سبکتر بشه. فیرخم و ما کان مختومن به تا، ترخیم می شود اون چنان اسمی که مختوم به تا هست، و ترخیمش هم به حذف خود تا تأنیث است و حذف حرف دیگر در این مورد غیر از تا جایز نیست. مثل یا فاطمه تو که میشه یا فاطمه، مثل محو یا یمامه، یمام اسم خانمیه که میشه ترخیم و یمامه، که این یا یمامه این ترخیم یمامه تو هست. او ماکانه، یا اینکه اگر مختومه به تا نیست، او ماکانه علمن، یا علمی باشد، غیر مضافن، که مرکب به ترکیب اضافی نشده باشد، زائدن علا سلاست احروف، و بیشتر از سه حرفم باشه، و همچنین مرکب به ترکیب اسنادی هم نباشه، که اینجایشون اشاره نکرد. پس شرط اولش اینه که علم باشه، دوم اینکه مرکب به ترکیب اضافی و اسنادی نباشه، سوم زائد بر سلاسه باشه. نحو یا هاره ترخیم و حارس، که این یا هاره که ترخیم چی هستش؟ حارس هست. خب این هم از این. در اینکه اون کلمه‌ای که ما ترخیم می‌کنیم بعد از حذف، یعنی حذف اون حرف آخر یا بعض حروف دیگر، به این که اون کلمه چه نوع حرکتی بهش داده بشه، طریقه اون ترخیم، و این که زمانی که اون لفظ مرخم میشه چه نوع حرکتی باید بهش داده بشه، دو لغت و دو طریقه وجود دارد. لغت اول لغتی است که میگوید اون چیزی رو که لفظاً حذف کردیم منوی باشد، یعنی در لفظ حذفش کنیم اما در نیت حذفش نکنیم، منوی باشد اونجا، که انه مذکور است. اگر این گونه شد، خب به این لغت میگوین لغت من ینتظر، یعنی این چنین لغتی، این چنین طریقی مشهور است به لغت من ینتظر، یعنی کسی که انتظار اون حرف حذف شده رو میکشه. اینجوری نیست که فراموش کرده باشد حتی معنای اون رو، خیر، لفظش رو برداشته اما معنای اون در نیت و منوی برای جناب متکلم هست. در چنین صورتی آخر اون کلمه مرخم بر همون حالتی که قبل از ترخیم بود باقی میماند، هیچ نوع تغییری درش داده نمیشود، و اون حرکت بنایی که ضمه هست، فرض کنید در آخر اون کلمه قبل از ترخیم هر حرفی بود، هنوز هم در آخر همون باقی میماند، هرچند که الان حذف شده. مثلا یا فاطمتو، یا فاطمتو الان منادای معرفه مبنی بر ضم است. زمانی که بر لغت من ینتظر بخوایم اونو ترخیم کنیم میگیم یا فاطمه، یعنی هیچ گونه تغییری در این فتحه ما قبل تا داده نمیشه. خب یا فاطمه منادای معرفه مبنی بر ضم، ضمش کو میگیم ضمش هنوز هم با اون تا ایست که حذف شده، درست است که محذوف است ولی چون منوی است میگیم یا فاطمه منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم. خب این از این یک روش. پس فائدتون یجوز و فی المرخم لغتان، در اون اسمی که ترخیم شده دو لغت وجود دارد، یا به عبارت دیگر در ترخیم دو طریقه وجود دارد. احداهما ان ینول محذوف من، یکی از این دو لغت این است که در نیت گرفته بشود اون حرفی که حذف شده از اون مرخم. فرض کنید تا را اگر حذف کردید اون تا هنوز منوی باشد، در نیت باشد، اگر حرف آخر غیر از تا فرض کنید حارسو سه نقطه رو حذف کردید به عنوان ترخیم، اون سه هنوز هم در نیت باشد، و یعبر عنه و از این خدمت شما مرخم تعبیر می شود به لغت من ینتظر، بهش میگن مشهور، بهش میگن لغت من ینتظر. یعنی من ینتظر چی؟ من ینتظر الحرف، لغت اون چنان کسی که انتظار میکشد اون حرف رو، یعنی انتظار اون حرف رو داره. اینجوری نیست که کاملا اون رو فراموش کرده باشه و نسیان منسی یا شده باشه. و فی ترخیم علیها، و در ترخیم بنابر این لغت، یبقا آخرها علی ما کان علی بعد الحسب، اون آخر کلمه بر اون چه که بود، بر اون چیز، یعنی بر اون حرکتی که بر اون حرکت بود قبل از حذف، بر همون حرکت باقی میماند. فاطمتو، این میم قبل از حذف تا مفتوح بود، بعد از حذف تا و ترخیم هم بر همون فتح ابقا میشه. حارسو، این را که حرف ما قبل آخر هست، بر همون کسری که بود ابقا میشه، میگیم یا هاره، یا فاطمه، یا جعفر، یا سیبه، یا معدی. خب نحو یا جعفر فی یا جعفرو. اما لغت دوم ان لا ینول محذوف من، این که در نیت گرفته نشود اون چنان حرفی که حذف شد از اون مرخم، بلکه لفظش و خودش و خدمت شما همه چیزش فراموش بشه، کلن به هیچ وجه من الوجود اون حرف در نیت و در ذهن اون متکلم وجود نداشته باشد. و یعبر عن، به این نوع میگن لغت من لا ینتظر الحرف، که مشهور است به لغت من لا ینتظر، یعنی کسی که دیگه انتظار اون حرف رو ندارد. خب و فی ترخیم علیها، اگر ما آمدیم خواستیم بر اساس لغت من لا ینتظر ترخیم کنیم، و معلوم است دیگه با اون اسم مرخم معامله کلمه مستقله میشه، یعنی دیگه کاری با اون محذوف نداریم. الان نگاه میکنیم ببینیم اگر مفرد معرفه است، فرض بفرمایید که همین گونه هم هست، مبنی بر ضم میکنیم، میگیم یا فاطمه، هرچند که قبلا این میم مفتوح بود. چرا؟ چون دیگه اون حرف رفت، الان این خودش شده یک کلمه که کنه وضعاً همین گونه بوده. میگیم یا جعفو، میگیم یا سیبو، کنات فرمودی در ترخیم سیبه وی. و فی ترخیم علیها آملت آخرها به ما یعامل و بهی لوکان آخر کلمت وضعاً. و در ترخیم بر این کلمه و بر این خدمت شما لغت معامله می شود آخر اون کلمه به گونه ای که به چیزی که معامله می شد به اون اگر بود اون چیز آخر کلمه از حیث وضع، یعنی کأنن که اصلا چیزی به نام تای تأنیث در فاطمه وجود نداشته. اگر این میم وضعا آخر کلمه بود در یا فاطمه، خب چه اعرابی ما بهش میدادیم؟ یعنی وضع این کلمه به فا، الف، تا و میم بود، اصلا که انه تایی وجود نداشت. حالا میخواستیم چنین اسمی را بیاریم منادا قرار بدیم، چی میگفتیم؟ میگفتیم منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم. میگه همین الان همین کارو بکن، بگو یا فاطمه جعفر که مرخم جعفر هست، میگه با این جعفر معامله کلمه مستقله ای رو بکن، یعنی کلمه ای که کنه وضعش این گونه است از ابتدا، چیزی به نام را نداشته. خب جعفر فرض کنید اسم باشه برای یک کسی، اگر این رو منادا می کردیم چه حرکتی بهش می دادیم؟ می گفتیم منادای مفرد معرفه مبنی بر ضم. به همین خاطر بگو جعفو. آملت علی آخرها معامله می شود آخر اون کلمه، مثلا در یا فاطمه میم، در یا جعف و فا، به چیزی که معامله میشد به اون چیز لوکان آخر کلمه وزن، اگر بود اون حرف آخر کلمه از حیث وضع، یعنی از مادرزادی، از اون روزی که وضع شد همین گونه بود. اگر این گونه بود چجوری عمل میکردیم؟ میگفتیم مفرد معرفه مبنی بر ضم، همکنون همین کارو بکن. نحو یا جعف و فی یا جعفرو بناء علی انه اسم تام، بنا رو بر این بگذاریم که این جعفو یک اسم تام است. اما یک اسمی است که وضعاً همین گونه بود. فتبنا علی الذم، پس مبنی بر ذم می شود. خب این هم از ترخیم که به حمد الله و المنه دو لغت مشهور رو هم در اون ما آموختیم. بحث بعدی ما در ارتباط یکی دیگر از منصوبات است. بس اولین منصوب را که عبارت بود از مفعول مطلق و دومین اون مفعول به با همه فروعاتش گذراندیم، الان در سومین منصوب یعنی مفعول لعجله یا مفعول له انشاءالله تعالی سخن خواهیم گفت. مفعول له یا مفعول لعجله که دو اصطلاح و دو اسم دارد، عبارت است از اون مصدری که ذکر می شود برای این که علت و سبب عاملش را روشن بکنه. اون مصدر منصوبی که ذکر میشه برای این که بیان علت و سبب عاملش را بکند، به اون مصدر منصوب میگن مفعول له. البته اینجا من خوب این توضیحم برای شما عزیزان عرض کنم، ممکنه در جایی ببینید مفعول له خودش به دو قسم تقسیم میشه، یکی مفعول له تحصیلی، یکی مفعول له حصولی. مفعول له تحصیلی اسم اونچنانی است که فعل انجام شده برای تحصیل اون، یعنی اگر فاعل آمده فعل رو انجام داده برای اینکه اون اسم و اون مصدر و معنا و مفهوم اون رو تحصیل بکند. مثل اینکه من میگم ضربته تأدیبا، زدم من اون رو به خاطر تحصیل ادب، خاطر ادب کردن، به این میگن مفعول له تحصیلی، یا بهش میگن مفعول لعجله یا مفعول له. و یک وقت است که فعل ما قبل انجام شده نه برای تحصیل اون بلکه به خاطر حصول آن، که بهش میگن مفعول له حصولی. اسم دیگرش مفعول من اجله هست، نه لعجله، که به این مفعول من اجله میگوین که مصدر سبب حصول فعل ما قبل است. مثل این که من میگم هربت من الحرب جبنن، من فرار کردم از جنگ، نه به خاطر تحصیل ترس، نه به خاطر حصول ترس، یعنی جبن علت شد برای چه؟ برای فرار من. پس مفعول له یا علت تحصیل فعل ما قبل است یا علت حصول. قناعت فرمودید فعل ما قبل یا انجام شده به عبارت بهتر یا برای تحصیل اون یا برای حصول اون، ولی در هر صورت به طور مطلق آیان میگویند مفعول له میاد علت فعل ما قبل را برای ما بیان میکند. ضربته، و علامتش هم اینه که شما بعد از ضربته اگر یک لما بگذارید، لما چرا، چرا زدید شما، میگه تأدیبا، علت رو روشن میکنه. هربت من الحرب لما جبنن، به خاطر ترس. خب مفعول له یا مفعول لعجله اسمی است منصوب بنابر مفعول له بودن، که این اسم منصوب می شود به شرط اینکه دارای چهار شرط باشد. پس زمانی مفعول له یعنی اسم منصوب می شود بنابر مفعول له بودن که این چهار شرط رو داشته باشه. شرط اول اینه که مصدر باشد، که همین در تعریف اخذ شده، گفت هو المصدر. شرط دوم اینه که مبین سبب و علت ما قبل خود باشد، گفت هو المصدر المذکور علتا لعامله، این شرط دوم. و شرط سوم اینه که با عامل خود که فعل است در وقت و زمان متحد باشند، یعنی زمانشون یکی باشد، که در ادامه تعریف می‌فرماید وقد شارکه فی الزمان، یعنی شارک این مصدر هو این عامل رو در زمان. و شرط چهارم این است که با عامل خود که فعل است در فاعل متحد باشد. پس مصدر باشد، مبین سبب و علت باشه، با عامل خود که فعل است در فاعل متحد باشه. البته بعضی شرط های دیگری هم اضافه کردن، مثل اینکه این مصدر معنایش حتما از امور قلبیه باشد. بله، مثل اینکه این شرط دیگری رو گفتن، گفتن این مصدر از نظر لفظ و معنا با فعل ما قبل تفاوت داشته باشه، چون اگه یکی باشد ممکن است بگیم مفعول مطلق هست، مثل ضربته تعذیبا، یا مثل لا تقتلوا اولادکم، قرآن میفرماید خشیت املاق، که این خشیت املاق یعنی به خاطر ترس از فقر اولادتون رو نکشید، علت لا تقتلوا رو روشن میکنه. مثل اجل سبین الاستقاء از صلح، یعنی به خاطر صلح و دوستی، به خلاف جایی که مصدر نباشه، مثل جئت کل درهم و دینار. خب درهم و دینار که مصدر نیست، اینجا منصوب نشده بلکه مجرور به لام شده، علت رو فهمونده ولی مصدر نیست. به خلاف جایی که مفید تعلیل نباشد، مثل احسنت الیک احسانا عبدت الله عبادتا، اینجا مفید تعلیل نیست، اینجا تأکید، مفید تأکید است. و به خلاف جایی که با عاملش در وقت متحد نباشد، مثل جئت کل یوم للاکرام غدا، ببینید اکرام فرداست، مجیء امروز است، به همین خاطر مجرور به لام شد. تهیأت للسفر، زمان تهیأ و زمان سفر یکی نیست. و به خلاف جایی که با فاعل یکی نباشد، مثل عجبت الصارخ لاستغاثته، که الان در اینجا فاعل این خدمت شما مستر با فاعل عاملش یکی نیست، فاعل عامل تای ضمیر متکلم هست، فاعل مستر هاییست که بهش اضافه تو شده. خب یا فرض کنید به خلاف جایی که مستر معنایش از امور قلبیه نباشد، مثل جئتو کل قراءت العلم، قراءت یک فعلیست که از زبان صادر میشه، مربوط به امور قلبی نیست. خب اگر یک اسمی این شرایط چارگانه رو داشت، منصوب میشود بنابر مفعول له بودن یا مفعول لعجل بودن، اگر این شرایط چارگانه رو نداشت مجرور میشود به لام. انشالله ما بقیه مطالب در جلسه بعد، فقط متن رو عنایت بفرمایید. المفعول لعجل اولا، المفعول لعجل هو المستر، این شرط اول، هو المستر المذکور علتا لعامله، اون مستری است که ذکر شده به خاطر علت برای عاملش، یعنی مبین علت عاملش هست، سبب عاملش هست. این شرط دوم، وقت شارکه فی الزمان و الفاعل، و این مستر مشارکت کرده باشد این مفعول با عاملش در زمان و در فاعل، مثل جد شکرن، که الان جد و شکرن، شکرن مستر است، مبین علت جد هست و در زمان و در فاعل هم با ما قبل متحد است که عاملش باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.